ها کشیدن.
پس اینطور که به نظر میاد آقای گلشیری، قرار نیست که بنایی باشه که اون تصویر کلیشه‌ای سوگواری رو به ذهن متبادر کنه.
بله، این بنای یادبود فراتر از اینها میره. به یاد آوردن بخشی از سوگواری است. یاد و یادمان رابطه تنگاتنگ با عدالت داره توی ادبیات ما بسیاره. متأسفانه عصر ما یک تفاوتی داره و اونم اینه که حافظه ما بخشیش دیگه مجازی شده. ما بخشی از خاطراتمون رو در فضای مجازی یا به اصطلاح فنیش در ابر نگه می‌داریم.
آی‌کلاود.
بله بله، کلاودها، این ابرها، اینها در واقع حتی میتونه بروز بشه و این خاطره خانه مثل یک گورستان فراموش شده نخواهد بود.
بله، شنیدید باربد گلشیری بود، کارشناس نقاشی، که درباره بنای گرامی داشت 176 قربانی هواپیمای سرنگون شده اوکراینی میگفت. اما نمایشنامه طوفان اثر ویلیام شکسپیر با ترکیبی از رقص، باله و فیلم و موسیقی تا کنون در هلند، لهستان و روسیه اجرا شده. بشنویم در این باره از شهرام میریان.
طوفان، آخرین نمایشنامه ویلیام شکسپیر، 408 سال پیش برای نخستین بار در کاخ پادشاه وقت انگلستان اجرا شد. این نمایش از پرسپرو، پادشاه میلان، میگوید که شیفته پیشگویی و احضار روح و مجذوب دیگر خرافات بود و به این خاطر امور حکومتی را به برادرش آنتونیو سپرد. این پادشاه توسط همین برادر سرانجام از سلطنت خلع و همراه با دخترش میراندا در قایقی بیبادبان در دریا رها می شود. این دو پس از پشت سر گذاشتن ماجراهای گوناگون سرانجام از جزیره‌ای زیبا سر در می آورند و ساکنان آن بار دیگر پرسپرو را با همان افکار خرافاتیش به عنوان پادشاه و حاکم این جزیره برمی گزینند. حال این نمایشنامه با برداشتی تازه و نو، بدون کلام و ترکیبی از رقص، باله، فیلم و موسیقی تا کنون 25 بار در هلند، لهستان و روسیه اجرا شده. شیرین نشاط، فیلمساز و عکاس، و همسرش شجاع آذری، فیلم و جلوه‌های تصویری نمایش طوفان اثر ویلیام شکسپیر را ساخته و کارگردانی کردند و کریستوف پاستور، رقص پرداز معروف اروپایی، هم داستان این نمایش را با نزدیک به 30 رقصنده باله طراحی کرده. عباس بختیاری، هنرمند ساکن فرانسه، هم دیگر چهره این نمایش است که درباره دو نقش خود در نمایش طوفان اینطور به رادیو فردا گفته:
من نقش اول این اثر طوفان ویلیام شکسپیر رو بازی میکنم. نقش من پرسپرو است، پادشاه میلان، که علاوه بر نقش آفرینی، در حقیقت من از تمام قابلیت های موسیقی های خودم هم نهایت بهره و استفاده رو میبرم و در اختیار این کار میذارم. من از سازی که استفاده میکنم برای پیوند فصل های مختلف این اثر، ساز دف است که در واقع دو دف و همزمان مینوازم و در واقع نقش این ساز کوبه‌ای ریتم نیست گفته بشه روی اون رقص انجام میگیره. من تولید و یا خلق افکت میکنم، صدا میکنم، صداهایی مثل طوفان، امواج دریا، باد، در هم شکستن کشتی و همینطور جنگ. تلاش کردم از خلاقیت های خودم تا اونجایی که بضاعت داره استفاده بکنم.
طوفان اثر ویلیام شکسپیر، نمایشنامه نویس انگلیسی با برداشتی تازه و نو، تا کنون در هلند، لهستان و روسیه اجرا شده. این اثر نمایشی پس از سپری شدن دوران کرونا قرار است در چند شب در آمریکا و سپس بریتانیا هم اجرا شود. فیلم این نمایش شب گذشته از شبکه تئاتر ملی ورشو در لهستان به صورت آنلاین برای تماشای همگان پخش شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان مجله شامگاهی نزدیک میشیم. شامگاه خوبی رو براتون آرزو میکنم از طرف خودم و همکارانم.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
به مجله صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم تا این هفته هم به وضعیت زنان سرپرست خانوار بپردازیم. زنانی که هرچند مسئولان ایرانی میگویند که حمایت از آنها را در دستور کار خود دارند، اما تجربه این زنان حکایت از بهای سنگین این حمایت دارد. در همین روزهای گذشته که همه‌گیری بیماری کرونا باری مضاعف بر دوش زنان سرپرست خانوار قرار داده بود، معصومه ابتکار معاون امور زنان ریاست جمهوری و نیز شهرداری تهران وعده حمایت از زنان سرپرست خانوار را مطرح کردند. به گفته معصومه ابتکار، از میان بیش از 3 میلیون زن سرپرست خانوار در ایران، 12,000 نفر دوره‌های ویژه خود اشتغالی را گذراندند. شهرداری تهران گفته که به 4,000 زن سرپرست خانوار کمک 500,000 تومانی کرده و جمع‌آوری مدارک برای پرداخت وام 2 میلیونی به زنان سرپرست خانوار هم ادامه دارد. این روزها واحد جدیدی هم به میدان آمده و بسیج زنان اعلام کرده که با شیوع ویروس کرونا بسیاری از مشاغل دچار آسیب شده اند و به همین منظور برای کمک به مردم، به ویژه کمک به مشاغل خانگی زنان، این سازمان علاوه بر برنامه کمک معیشتی طرح توانمندسازی را هم در دستور کار دارد. اما سازوکار این کمک ها و شیوه دستیابی زنان سرپرست خانوار به این کمک ها چگونه است؟ اصل 30 قانون اساسی دولت را موظف کرده که وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. اما مادری که با ما تماس گرفته گفته است که برای دریافت کمک هزینه تحصیلی برای دخترش به یکی از مراکزی که مدعی حمایت از زنان سرپرست خانوار است مراجعه کرده. جزئیات بیشتر رو با صدای خود او بشنویم.
منم چون سرپرست خانواده بودم، به خاطر تامین هزینه‌های دانشگاه دخترم مراجعه کردم. اونجا من فرستادم به قسمت امور اجتماعی فرهنگی تا کارو اداری انجام بشه. رفتم پیش اداره اون قسمت و اونم گفت بگو دخترت بیاد پیش من تا کاراش انجام بدم. منم اعتماد کردم و دخترمو فرستادم. نگو اون آقا هدف دیگه ای داشت و با دخترم رابطه برقرار کرد و دخترم مجبور شد و به خواسته های اون آقا تن بده تا مورد حمایت قرار بگیره و اینم بلایی بود که سر ما از اومد متاسفانه.
اما اجبار به ارائه خدمات جنسی در مؤسسات دولتی و حکومتی تنها محدود به زنانی که نیازمند کمک هستند نمی شود. حتی زنانی که توانستند به شغلی دست پیدا کنند هم در معرض این حملات جنسی هستند و در صورت پاسخ ندادن به نیازهای جنسی مدیرانشان حتی ممکن است شغل خود را از دست بدهند. با هم صدای زنی را بشنویم که شغل خود را از دست داده.
شما درخواست دارم که به مشکلات زنها هم بپردازید. مدیرای من مدام درخواست دوستی و روابط نامشروع داشتن. می گفتن که اگر که رابطه داشته باشی، اگر که با ما باشی، آینده شغلی تضمین میشه و مزایای بهتری خواهی داشت، سمت قرارداد بهتر. و من چون تن نمی دادم به درخواستشون، خیلی دچار فشار کاری و مشکلات بودم و متاسفانه یک روز که من مدیرم از من خواسته بود که اضافه کاری بیستم، رئیسم وارد اتاقم شد و به زور به من تجاوز کرد. من صدمه روحی خیلی شدیدی خوردم و حتی دیگه نتونستم که برم سر کار. بر من پرونده سازی کردن و نهایتاً برای من خیلی مشکلات زیادی به وجود اومد.
با هم به صدای یکی دیگر از زنانی که برای یافتن شغلی پایدار به یک سازمان دولتی مراجعه کرده گوش کنیم.
من یه خانم 52 ساله هستم که 10 سال پیش شوهرم که آشپز بوده از دست دادم. من صاحب 3 فرزند هستم. متاسفانه شوهرم تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نبود و هیچ مستمری از جایی یا کمکی از جای ما نمی گرفتیم. بعد از فوت شوهرم من به عنوان نظافتچی تو خونه های مردم